رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحانك يا رب ما شئت كان و ما لم تشاء لم تكن. نحمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميع آلائك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب إليك. فصل و سلم و زد و بارك على حقيقة نورك و سيد انبيائك و رسولك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد و في أرضك بأبي القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکت قو آبت و متعه و فیها طویلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. جهت آرزوی سلامتی آقا امام از سلام الله علیه صلواتی به محضرشون تقدیم بفرمایید. سخن در این بود که گاهی برخی از امور در سیره حضرت ختمی مرتبت و سیره اطرت علیهم السلام مقطعی است، مربوط به یک دوره خاصی است، مربوط به یک موقعیت ویژه و یک برش خاص از زمان یا مکان. عرض کردیم مثل نبرد با ناکسین قاستین مارقین که در موقعی که اقتضا می رفت و چاره ای جز اون نبود. اما گفتیم که برخی از رفتارها در مجموعه زندگی معصومین علت دوام به صورت مستمر و متصل و پیوسته ادامه داشت. نمونهش رو دیشب عرض کردیم، کثرت عبادت، راز و نیاز با خالق، سجده ها و رکوع‌های بسیار طولانی، نماز نیمه شبی و تهجد و انس با شب، نماز شب و سحر، مرابر این ظلمات آن که رهنمایی کرد نماز نیمه شبی بود و گریه سحری. گریه سحری سیره سید الساجدین بلکه مجموعه ائمه معصومین است. حتی امام عصر ما، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک فی آناء اللیل، این در عبادت خالق است که اهل بیت ما عبادت لذتشون بوده. تفریح المؤمن صلاته باللیل، تفریح المؤمن، راحت مؤمن، فرح مؤمن، شادمانی مؤمن نماز شب خواندن است. که فرمود کسی که نماز شب نمیخواند از امام عسکری است، فلیس منه، از ما نیست. از ما نیست نه به من این که خب حالا مثلا فرض کن که سنی است، دونم نصاری است، نه، یعنی سیرش سیره ما خواندن نیست. و تمام کسانی که با اهل بیت انسی داشتن این چنین کثیر العباده بودن. عشر ابن عدی رو عرض کرده بودیم، از زاهدان و عابدان اعجوبه های تاریخ. حبیب ابن مظاهر رو عرض کردیم، از امام حسین فرمودن رحمت بر تو باد که شبی یک ختم قرآن می کردیم. شب عرض کردم حدیث ظاهران ناتمام مان که گفت ابن ابی عمیر رو دیدم، چه رکوعی چه سجدهی، گفتم این چه رکوع سجودی و چه نمازی، به تعبیر ما چه نماز باحالی. گفت چی میگی؟ اگر تو نماز فلان صحابی فکر کنم جمیل ابن دراجه. بله، اگر نماز جمیل رو دیده بودی چی میگفتی؟ نماز من در مقابل نماز او که نماز نیست. بعد جمیل رو دیدم و نمازش رو دیدم، بهتم زد که راست میگه، این چه نمازی؟ به او گفتم چه نمازی؟ گفت تو اگر نماز فلان صحابی از یاران امام صادق رو میدیدی، نماز من رو نماز نمیدانستی. بعد نماز او رو دیدم. تا چه برسد به نماز امام؟ تا چه برسد به سجده های امام؟ پس سیره اهل بیت عبادت مردانه، مشتاقانه، شیدایانه، با شیدایی تمام، با نشاط تمام. نماز ما با کسالت. من همیشه وقتی بین آیه شریفه قرآن می‌رسم که منافقین بلند نمی‌شوند به نماز الا اینکه کسالت دارن. خدایی که علامت نفاق در ما هست، نمازهای ما همه با کسالته، واقعا با نشاط نیست، واقعا با اون شادابی نیست که کسی منتظر نماز باشیم. نه، حالا از میشه بعد که چون واجبه میخوانی، که واجب نبود که نمیخوانی. نشاط اهل بیت در عبادات در عبادت خالق سیره مستمرشون. این از یک سو. برخی کسان بودند که عمری در دیرها، در کنیسه ها، در گوشه غارها یا هر جایی در مسجد الاقصاها عمری عبادت خالق میکردن، اما از خدمت به خلق در اونها خبری نبود، از خدمت به خلق در اونها اثری نبود. زاهد دیرنشین بودن، حتی نزول اجلال تا پایین دیر هم نمیفرمودن، در رو بسته بودن، خود و لقمه اینان و عبادت رحمان. اما اهل بیت ما چنین نبودن. اهل بیت ما به راستی در دو راستا بی نظیرند و بی مانند. در همه چیز بی نظیرند، در همه کمالات، اما در این دو راستای کلی هم بی مانندند. اونقدر شتابان، اونقدر پیشگام، اونقدر پیشرو، اونقدر پیشتاز میتازند در این دو وادی که به گرد پای اونها نمیتوانید برسید. یک، عبادت خالق که گفتیم. دو، خدمت به خلق. خدمت به خلق. و متاسفانه الجاهل و اما مفرطون او مفرط. انسان نادان امیرالمومنین فرمود یا کوتاهی میکند یا زیاده روی میکند، یا افراط یا تفرید. مجموعه تاریخ کارنامه بشری رو که میبینید، میبینید که معمول افراد غیر معصوم در این دو وادی، یا در این وادی افراط کردن یا در اون. یعنی یا واقعا بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری، سجاده و سبحه و دلق، مشغول عبادت و فارغ از خلق، هر کی میخواد کشته بشه، مثل صوفیان ما کوچه خانقاه رو اختیار میکردن، مغول بیاد کشدار بکنه نکنه، مردم بمیرن نمیرن مهم نیست، اون آقا بره توی عرض میشود خانقاه خودش بگه همه اویم، همه اویم، همه او، چرت و پرت بگه، بعدم برخصه. یک دست جام و باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. حالا چی حقی به کسی داد؟ مردمان، یتیمان، مستمندان، فقیران، نه بیگانه است از این حرف، بیدغدغه است از این حرف. اگر هم شما میبینید در طول تاریخی از مقاطع تاریخ ایران عده آمدن به نام فتیان، باز هم اونا دلسپردگان امیرالمؤمنین بودن، خودشون میگفتن ما کسانی هستیم که اقتدا میکنیم به شاه لافتا و فتیانیم، بریم به درد مستمندان برسیم. بازم برگرفته از سیره مولای ما علی است. بلا زاهدان، دیرنشینان، همه اینها فارغ بودن از درد مردم و از خدمت به خلق، ظاهرا مشغول به عبادت خدا، گرچه اوهام خودشون رو میپرستیدن، تو خدا رو هم نمیپرستیدن. اما اهل بیت ما چگونه بودن؟ اهل بیت ما هم ما رو تحریض کردن، انگیزه دادن، تشویق کردن در این که بدانید این چنین نیست که خدمت به خلق بدون رابطه با خالق پسندیده باشد و مقبول افتد. نه، این چنین نیست. کسی که از خالق بریده کامل، چه کسی از اون نمک نشناستر؟ شنیدید دی مثلا فرض بفرمایید که از قلندران رند، حالا اگر دزده اگر هر چیز هست، میگه آقا ما اگر رفتیم خانه یک کسی اشتباهی خواستیم دزدی کنیم، دستمون خورد به نمکدانی، به سفره نانی، به دهانمون نمک این آقا خورد، دیگه نمکدان نمیشکنیم و از خانه او دزدی نمیکنیم. دروغ میگه، چون ما بر سر سفره خداییم و نمک خدا رو خوردیم. نمک چیه؟ هستی مازه، هستی اوست، چطور نمکدان خدا رو شکستیم؟ دروغ میگه. کسی که از خدا بریده، کسی که نمازش رو نمیخواند، کسی که با نماز بیگانه است، خدمت به او به خلق هم بیمایه است، بی حقیقته و پیوسته هم نمیماند. و از سوی کسانی بوده اند و هم هستن که به این طرف افراد کردن، یعنی فقط خود و خدا، همه مردم بمیرن بمیرن. این آقا مست و شیدای این است که مثلا دیشب 300 مرتبه العف گفته و به عجب گرفتار و خود شیفته، که اگر گناهکار می بود بهتر از این بود که شیفته باشد که 300 مرتبه العف گفتن. اینا روایتی که عرض میکنه، که اگر شخصی گناهکار باشه بهتر از اینه که عبادت بکنه و عجب داشته باشه که این منم که زاهد عابدم، این منم که عبادت خدا را انجام میده. آنجا که عقاب پر بریزد وقتی خاتم النبیین علی ما رویه بفرماید ما عبدناک حق عبادتک، عبادت تو چیه؟ اللهم لا تخرجنی من التقصیر، خدایا من رو از تقصیر بیرون میاور که همیشه خودم رو در حق تو در کوتاهی ببینم. خدایا نفس من رو در میان و وجود خودم ذلیل کردم، خودم در پیش خودم ذلیل باشم، حالی به من بده که اطاعت خودم رو گناه ببینم تا چه برسه به گناهانم. اما فارغ از مردم، فارغ از مردم، یک عده البته در اینجا افراد کردن. یک کسی آمده گفته که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به سجاده و سبحه و دلق نیست. مثل دوم درسته، عبادت به سجاده و سبحه و دلق نیست، اما این درست نیست که بگه عبادت به جز خدمت خلق نیست. نه، و این درسته که خدمت به خلق یکی از بهترین عبادات است. خیرکم انفعکم للناس، بهترین شما سودمندترین شما برای مردمان است. و فرهنگ اهل بیت، ببینید چه فرهنگی است، روح فرهنگ اهل بیت چه فرهنگی است. لذا آقایان جوانها تأکید میکنیم، بی نماز همه چیز برباد، بی عبادت هیچ، پوچیم. اما این رو هم بدانید، اگر یک نمازی خواندید سر وقت، یک نماز شبی خواندید، این چنین نیست که اگر وظایف شرعی شما، همسایه شما گرسنه بود و شما میدانستید دین ندارید. مگر شاگرد مقدس اردبیلی نماز نمیخونده؟ شاگرد مقدسه، نماز اول وقت نمیخونده، نماز شب نمیخونده. مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه نیمه شب احضارش فرمود، توبیخ و سرزنش و ملامت کرد که همسایه تو چندین شب گرسنه است. گفت آقا خبر نداشتم. فرمود میدانم خبر نداشتی، منم دارم تو رو ملامت میکنم که چرا خبر نداری. اگر خبر میداشتی که همسایت گرسنه است که کافر بودی، کافر بودی. این چه دینیه؟ اینا دروی یک سکه است، عبادت خالق، خدمت به خلق، هر کدام بدون اون یکی دیگری لنگش داره. دو بال پر پرواز ماست، هر کدوم که نباشه پریدن نمیشه، هرچی این بال قوی باشه. شما صدها کار خیر داشته باشه، نمازت نماز نباشه، باطل باشه، قرائتش، محلش، وضوش، پروازی نیست، لذا سنگین. و بالعکس نماز داشته باش آنچنان، میبینی درد مردم رو، میبینی درد مردم رو، بی تفاوت. گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. خدایش حفظ فرماید استادی که بر ما این روایت رو خون، که چه روایت عجیبیست، برای دوستان شاید ماه رمضان خونده باشیم، خیلی روایت عجیبیست. امام مجتبی سلام الله علیه، صلوات الله علیه، روحی له الفدا، در چه حالی؟ در حالت اعتکاف. در چه جایی؟ در مسجد الحرام. حالا ببین شخصیت، موقعیت، مکان. امام حجت الله، قرة عین الرسول، اون امام، اون امام، کسی که امام امام حسین است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. مکان مسجد الحرامی که فمن دخله کان آمنا فیها آیات بینا، قدمگاه تمامی اولیا و اوصیا، حرم الهی، موقعیت در حال اعتکاف، لازمه اعتکاف روزه بودن امام، امام، روزه، اعتکاف، مسجد الحرام، بالاتر در طواف، در طواف، یه چی میشه بالاتر از این تصور؟ مشغول طواف بود. فجاء رجل و قال یا ابا محمد، فقال علیه السلام نه، عرض کرد آقا من در امام در حین طوافم، من به کسی مقروضه، دینی دارم، وقت ادایش رسیده، الان ندارم، اینم تقاضام نیست که شما بیایید قرض من رو بپردازید، اینجوری هم نیست که بگم که شما بیایید به اون آقا بگید که اصلا شطور دیدی ندیدی قرض رو پس نده به این آقا دادی، ولش کن، بگذر، ببخشش، حلالش کن، بری و ذمش کن. نه، عرض من این است که شما محبت کنید، بیاید اون آقا، شما آبرومندید در پیش همگان، فرمای شما رو اطاعت میکنه، بهش بفرمایید چند روزی من مهلت بده، من این چند روز دیگه بهش بدم. ما بودیم چه میکردیم؟ امام در طواف هم درسته؟ یا دور اولم، یا دور دومم، یا دور ششمم. مسجد الحرام امروزی خب جمعیت انبوه در 8 میلیون و 500 هزار نفر، یه طواف نیم ساعت طول میکشه، سه ربع طول میشه. اما در همین عمره مفرده هم شما دیدید یه طواف چقدر طول میکشه؟ یک ربع طول میکشه. حالا امام که در مسجد الحرام اون زمان کسی نبوده، انقدر جمعیتی نبوده، یه طواف 10 دقیقه طول میکشید. امام یا دور دومن یا سومن یا ششمن، اگه ششمن یک دور مونده، 2 دقیقه دیگه تموم. حتی اگر اولام باشن 5 دقیقه، 10 دقیقه دیگه است. ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم که چشم، خیلی هم که کریم بودیم، من در خدمت شما هستم، اجازه بدید همین دو سه دور رو بزنم بیام خدمت شما بریم. به این 10 دقیقه فرقی میکرد؟ تفاوتی میکرد؟ در حاجت اون آقا مریض اورژانسی داشت که اگه نبرنش میمیره؟ نه، هیچ فرقی نمیکرد. صحیحه؟ امام نمیدانن نسجیر و بالله توافه چه؟ گاهیده میگه کسی مثلا مشغول ذکر میشه، یک کسی بود مشغول ذکر میشه، مثلا زیارت آشورا، اللهم لهم جمیعا، اللهم لهم جمیعا، بعد هر کی حرف میزنه این مثل از میشه بعد که بت زهرما بهش نگاه میکنه که کنه اون آقا الان کفر گفته، که من مشغول زیارت آشورا، بعد در این حال نمیخواد حرف بزنه، هی به دستش اشاره میکنه اونو، یا مثل آدم روی گوشی زیارت آشورا بخونه، یعنی شوخی چنده چنده اتواری. فقط توافه سلام الله علیه، توافشون رو قطع کرد، به راه افتاده. بریم خون آقا که تو مسجد الحرام دکان نداره که، خارج از مسجد الحرام، معتکف باید در مسجد الحرام باشه، بره بیرون اعتکاف به هم خورده، امام معتکف دستشو گرفتن بریم، آمدن از مسجد الحرام خارج بشن، کسی خدمت امام عرض کرد که نمیشنست امامو، که امام مگر چیزی فراموش میکنه. فقال یا ابا محمد انسیت الاعتکاف یا ابن رسول الله، فراموش کردید که آقا معتکفی، دارید خارج میشید اعتکافتون به هم میخوره. ما بودیم خیلی کریمی بودیم، میگفتیم بعد در خدمت شما هستم، هر جو شما بفرمایید حتما این کار رو میکنم، این سفارش رو میکنم، من که الان معتکفم، شما یه لطفی بکن برو بگو اون بیاد اینجا، امام مجتبی مثلا بگه نمیاد، خدا هم میخواد خدمت امام برسه، برو بگو بیاد اینجا تو من بهش بگم. میاد به شما میگه که آقا کارم مثلا پیش فلانی گیره، شما یک زنگی بزنید. نه، شأن من نیست، شما بگید ایشون به من زنگ بزنه. هست؟ من صلاح نیست به ایشون زنگ بزنم، کسی شأن بگید ایشون به من زنگ بزنن، خب من سفارش شما رو خواهم کرد. ضرب نخورید. چقدر معتشیع دوری، چقدر دوری، چقدر از تشیع حقیقی دوریم. جالبه که نمیدانیم چقدر دوریم. بدبختی این است که آن کسی که نداند و نداند در جهل مرکب ابد و ده بمانه. چقدر ما دوریم. این رؤسای ادارات، کارمندان ادارات، وای اگر از پس امروز بود فردایی سر پل خر بگیری معلوم که چه خبره. کار مردم پیش شما گیر، ببر بیار. این عقده ریاست و فرمان روایی یه هفت تا خونه یه جایی برای سادات ساخته شد جدیدن، بعد تحویل دادیم سادات برن بشینن و مال خودشون شد و تمدید شد. کنترل آب باید بس میشد، کنترل آبش پولش رو برداختیم. آقای عرض میشود که ایکس مثلا مسئول فلانجا اجازه نمیده گنجوش. فرستادیم که آقا محبت بکنید این کنترل آب این 4 تا 7 تا 3 بس بشه. نه. برای چی نه؟ از ما مجوز نداشتن. خب فداش سرم که نداشتن. تو کی هستی مثلا؟ گفتم خیلی خوب آقا اب نداره، ما غلط کردیم، مجوز نداشتیم. حالا شما محبت کنید پولشو میدیم مجوز شد. نه. به خاطر این که تجربه بشه اولش از ما اجازه میدیم. ای بدبخت. خونه مال سیداست. هرمله. آبو بس کن. 2 ماه 7 تا سید خانواد با زن و بچه‌شون بی آب که تو میگی فقط قبلش با من اگر تماس میگرفتید بعد اقدام میکرد. تو مگه کی بدبخت؟ که میفهمیدی که روز قیامت پدر صاحب خر تو سر همین قصه چجوری در میارن؟ چرا؟ بس اکمه کار سیستم اداری هم نیست ها، و الا همین کار برای برادرش چه فوری انجام میده، برای برادرش بشه فوری انجام میده. بس این است که منیت نه، من پس این مثلا چی کارم؟ پس من چی کارم؟ یا آقای اساساتید ما فرمودن که رفتیم تو مسافرت یه جایی به یه جاده‌ای رسیدیم و با می‌رفتیم نماز می‌خوندیم و منم خیلی محصور، اصلا به شدت محصور دیگه. الان بود که مثلا اوضاع خراب بشه دویدم به طرف توالت و رفتم که خب اون زمان مثلا شیر همه توالت بود دیگه. یه 20 تا توالت درو گذاشته بود و یک صندلی گذاشته بود نشسته. ما اومدیم تو آفتابه رو برداریم، گفت نه اون یکی رو بردار. رفتم گفت نه اون یکی زرد رو بردار. رفتیم برداشتیم و به چه بدبختی رفتیم و بعد که برگشتیم گفتیم آقا این آفتابه‌ها با هم چه فرقی می‌کرد؟ حالا ما اینقدر عجله داشتیم. گفت هیچ فرقی نمی‌کرد. خب یعنی چی؟ پس ما رو معطل کردی نزدیک بودن می‌کار بشه. گفت پس من اینجا چیکارم؟ تو قرار بشه هر آفتابه‌ای برداری بری؟ پس من اینجا چیکارم؟ مسئول آفتابه‌هام اینجا. واقعاً به همین مسخرگی است. به امام حسین قسم برخی از این اجازات و این مجوزا و فلان به همین مسخرگی است. یعنی میبیند یک پیر مرد، یک پیر زن، یک سید، یک چی گرفتار مسلمان. کارش رابنست بره. رابنست بره. نه. فقط اتوافه. فقیل ابن رسول الله انسیت الاعتکاف؟ قال الله ما نسیت. فراموش نکرد. ها دارید خارج میشید. اعتکافتون به هم میریزه. فرمودن به یاد دارن. اعتکاف هم داره به هم میریزه. قد میشه. اب نداره. چرا؟ فرمود سمعت و جدی، شنیدم از جدم پیامبر معظم که درود خدا بر او و اهل بیتش باد که فرمود، دقت کنید، من قضا حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله 9000 سنه قائما لیلها صائما نهارها. من سعا، یه وقت هستی کسی مشکلی داره میاد به شما میگه شما مشکل رو حل میکنید، قرض میخواد شما قرض میدید، نمیدونم کاری داره شما کارش حل میکنید. یه وقت هستی مشکلی داره شما حلش نمیکنید اما راه میفتید برید حلش کنید. حالا یا حل میشه یا نمیشه. عبارت مطلقه. نفرمود کسی که مشکل رو حل کنه، کسی که راه بیفته، سعا راه بیفته مشکل برادر ایمانیش رو، تازه برادر ایمانی هم نه، مسلم، برادر مسلمونش رو حل بکنه، به مانند این است که 9000 سال عبادت کردی. 9000 سالی که نماز شب خونده باشه تا صبح و روزه گرفته باشه همه روز. خب این طواف و این اعتکاف چقدر ارزش داره در مقابل اون؟ پس من امام مجتبی را افتادم حل کن. این فرهنگ ماست. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. فرهنگ رسیدگی به گرسنگان مستمندان. دیشب در جلسه ای عرض کردم وصیت امیر المؤمنین سلام الله علیه را به امام حسن و امام حسین ببینید. امیر المؤمنین نفرمود که پسرم حسن جان، الحمدلله امشب ناخودآگاه اسم امام زمان امام مجتبی به زبانم میاد، سعی داشتم از اظهار ارادتی به امام مجتبی بکنم، ولی نه اینکه حالا همین خود به خود روایت مربوط به امام حسن میشه. نفرمود که پسرم حسن جان، حالا بعد از من این یتیمایی رو که من اداره کردم شما یک پولی بفرست، مثلا غذای بفرست در خانه‌شون، از اینا سری بزن. تعبیر رو ببینید به امام حسن و به امام حسین میفرماید کونا جلیساین، همنشین فقرا باشید و مساکین، همنشین اینها باشید، برو باشون بنشین، درد دلشون رو گوش بده. اگر شنیدید شب 22 ماه رمضان امام و مجتبی وارد خرابه ای شدند که پدرشون سفارش کرده، دیدن مرد پیره کوری افتاده و فلج، وقتی نشستن سلام کردن گفتن حالت چطوره؟ گفت حالم خیلی بده. چطور؟ گفت رفیقی داشتم هر شب می آمد پای درد دلهای من می نشست، برام غذا می آورد، به من می رسید، بعد کلی با من صحبت می کرد، انس بسته بودم به حرفاش، به تون صداش، گرم بود، گرم صحبت می کرد. سه شب نیامده، نمیدونم کجاست، چطور شده نیامده؟ مامان فرمود من پسر او هستم، پدر من علی بود، او هم نمیداند که همنشین شبهای او و همدمش علی بوده، علی بوده، همدم جبرئیل، همدم جبرئیل هم نیست، جبرئیل خادم اوست، همدم زهرا آمده کنار او نشسته. همدم زهرا در روایت ما دارد که اگر میخواید صدقه بدید خودتون به دست خودتون بدید، خودتون بدید. عرض کرده بودم در ماه رمضان برای عده دوستان که جلسه ماه رمضان می آمدن که ما ندیدیم حقیقت، ره افسانه زدیم. در کتاب‌های ادبیات فارسیمون برای بچه‌هامون به عنوان یک نمونه کامل انسانیت میگوییم که بایزید بسطامی فرموده بود که بر در خانقاه من بنویسید که آن کسی که به در این خانقاه آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن کسی که به جانی ارزد به نانی می ارزد. میگیم به به انسانیت رو ببین، گفته کسی اگه در خانقاه ما اومد نونش بدید، کار نداشته باشید، نماز میخواند نمیخواند، دین داره، بالاخره جان دارد و جان شیرین، خوش است که لقمه نانی بهش بده. اما نفهمیدیم که بایزید بسطامی بعد از اینکه امیرالمؤمنین علی و اولاد علی داریم، عیسی نشسته پیش رویتان وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنی، در کنار خورشیدی به این چنین، یک شاپرکی که کرم شبتاب اصلا قابل مقایسه است، قابل ذکر کرم شبتاب در مقابل خورشید، کلام او بوی نخوت و تکبر میدهد. دقت کنید، بر در خانقاه ما هر که آمد نانش بدهید، نه من میدم، نه من میدم، دستور میفرمایید، و از ایمانش مپرسید، یعنی بنده گوشه خانقاه روی تخت نخوتم نشستم، کسی اگر اومد در خونه ما به غلاممون به مریدمون به کی نونش بدید، چیزی هم نپرسید، و از ایمانش مپرسید، همش کبر. اما علی کیست؟ پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش، نمیگه بر در خانه من حسن جان یا در دارالاماره اگر کسی آمد یک چیزی بهش بدید، کاری هم نداشته باشید کیست، نه، خود امیرالمومنین میرود. رد میکنی چی از میکنه؟ برقع پوش هم میرود که نمیشناسن طرفشون کیست. لا نورید منکم جزاء و لا شکورا. دقیق میفرمایید؟ نه، نمیدانن از دست کی میگیرن. پادشاهی که به تاریکی شب، نه روز ببره بگن آقایین ببینید مثلا ما عرض میشود که داریم کمک میکنیم. به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، ها علی بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا و ظهر. دقت دارید به عرض بنده؟ سیره رسیدگی به مستمندان، گرفتاران، دادخواهی از مظلومان، کار راه انداختن و مسلمانان کار اهل بیت. اگر در این ماه در این این سیره در ما هست، مسلمانی مشیه. اگر نیست، اگر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای اگر از پس امروز بود فردایی. گاهی حتی ما یک کاری رو انجام میدیم به قصد نهی از منکر و خودش به گونه ای منکر. احمد ابن اسحاق قمی یه طلبه مثل من نبوده که، وکیل خاص حضرت عسکریست در قم زمان امامت حضرت عسکری. احمد ابن اسحاق قمی بسیار جلیل القدر، این مسجد امام حسن رو ایشون ساخته با پول امام حسن عسکری به دستور امام حسن. شیخ قمیجین، فقیه، آبرومند، وکیل مطلق کل قم در همون دوره شیعه است. یکی از نوادگان امامانی سید اولاد پیغمبر اومد در خانه ایشون بیاد تو. متاسفانه پسر نوح بود، با بدان بنشسته بود، خاندان نبوتش گم شده بود، اهل برخی از گناهان بود. حالا من حیا میکنم عرض بکنم، یعنی میخوام جسارت به ناخودآگاه، جسارت به از زهرا نباشه بگم یک سری اولاد پیغمبر اهل مثلا چه گناهی بود. گناهی میکرد. جناب احمد ابن اسحاق صرفا به خاطر اینکه این رو یک گوشمالی بده، یک گوشزدی بکنه، توبیخی بکنه، به این جهت فقط راهش نداد. اما در خانه احمد ابن اسحاق راهش ند. خب گذشت رفت. ما حاصلیدم برگشت رفت. احمد ابن اسحاق مشرف شد سامر را. بیت امام عسکری همین جایی که الان اون خرابه حرم هست. 23 محرم الحرام نزدیک دومین سالگرد خرابی حرم حضرت عسکری نداریم. در زد غلام حضرت آمده، بله، گفت با آقا عرض بکنید احمد ابن اسحاق اون تاریخ از قم آمده، وکیل خاص شما تو اون اختناق خدمتتون برسه. غلام رفت برگشت، آقا گفت که آقا میفرماین که اجازه بهش ندید وارد بشه. چرا؟ رفت بعد اومد اجازه ندید، مستعصل شد. آقا چه خطایی کردم که من رو راه نمیده؟ فرمودن چرا فلانی از اولاد فاطمه بر در خانه تا آمد راهش نداد؟ بعد که وارد خدمت حضرت شد حضرت توبیخش کردن چرا راهش ندادید؟ گفت ابن رسول الله خدا میداند من قسم نهی از منکر بود که گوشمالیش بدم دست بردار از این معصیت ها. فرمودن ما از ذالک، احترام اولاد فاطمه است. برگشت قم، فرستاد کسی رو، این سید بزرگوار رو آوردن، عذرخواهی کرد، صله داد، پوزش طلبی. تعجب کرد که چی شده این آقا تا دیروز ما راه نمیداده، حالا خیلی تحویل میگیرن و صله میدهند. و خودش سوال کرد که چطور میشه شما رفتارتون فرق کرده؟ گفت حقیقتش خدمت امام بودن، امام من رو توبیخ کردن به خاطر کاری که با تو کرده. این سید تکان خورد، تائب شد، شد سید، فرزند تبار خیشتن باش. توبه کرد، درست شد. خدمت به خلق سیره مستمر اهل بیت بود، بدون نخوت. همه تون شنیدید، کسی از در بین شما نشنیده باشه امکان نداره. حضرت رضا وارد حمام شدن، یه طرف نمیشنسه حضرت رو، یه یک مثال مسلمون وارد شده نشست، آقا بیا پشت من کیسه بکش. حضرت شکردن کیسه رو دستشون کشیدن، شروع کردن کیسه کشیدن. وسط های این کیسه کشی دید مردم همه وارد میشن، جا میخورن، السلام علیکه یا ابوالحسن. کم کم کدوم آقا ابوالحسن؟ آقا چی؟ گفتن علی ابن موسی رضا. به دست و پا آقا. پس فهمیدم مگه چی شده؟ حضرت رهاش نکردن تو کیسه رو تمام نکردن. رهاش نکردن تو کیسه رو تمام. چه خبره؟ چه خبره؟ حالا میگم کیم ما؟ چیم ما؟ ما کی هستیم و چی هستیم؟ حضرت رضا سر سفره نمی نشستن مگر با غلامانشون. این خیلی راحته برای شما بگید خب منم مثلا فرض کنم تو کارخونم اما مثلا حجرم با شاگردان می نشستم. نه آقا شما نمی توانید فضا رو درک بکنید. برده رو حیوان می دانستن. حیوان می دانستن برده رو. بابا تا قبل از این انگلوساکسون ها تا قبل از ابراهام لینکن در خود امریکا برده رو حیوان می دانستن. سن ننگ می دانستن برده با سر سفره اونها هم غذای اونها بشه هم کاسه اونها بشه. ننگ می دانستن. بعد حضرت رضا نمی فرمود از غذایی که من می خورم به غلامانم بدی. تا اینا سر سفره ننشینن من نمی خورم. و ایراد می گرفتن به حضرت که آقا مثلا شما ولیعهدید بعد سیدالاشراف قریش و بنی هاشمین خب با چهار تا مثلا فرض کن سیاه‌پوست حالا اون یارو مقدسیش هم گل بکنه میگه نجس معلوم نیست اشنا آب میکشن نمیکشن سر یک سفره. نه تا اینا سر سفره من باید با همینا سرم سفره باشه. یا علی ابن موسی رضا تو را به حق جدت حسین این شبها ما رو هم سر سفره خودت بنشون. سیره مستمر اهل بیت رسیدگی به ایتام مستمندان فقیران نه به عنوان این که حالا اگر یک مسکینی به در خانه ما آمد ما صدقه سری زن و بچه‌مون یک چیزکی بدیم. ابدا. اینها فرزندان فاطمه شب عروسیشه سپر علی رو فروختن براش جایزه تهیه کردن. از سپر علی برای عروس خانم پیراهن تهیه کردن تنش کردن. میانه راه زن مستمند آمد گفتش که بی بی لباس ندارم. فهمدن من رو برگردانید به منزل. برگردوندن لباس نو عروسیشون رو در آوردن دادن به اون زن لباس کهنش رو پوشید. خدمتشون عرض کردن همه تونم بلدید که بی بی خب لباس کهنه رو میدادید. فرمود نه لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون. غذای پس موندهتون رو هاش خانم غذایی که بچه ها پوشیدن دموده شده کهنه شده به درد نمیخوره اینو بفرستی فلان خیریه فلان جا بدن به ایتام. نفرست رو خدا بری سطل آشغال. میدونی چرا؟ چون لباس کهنه رو اگر تن یک بچه یتیم کردن روح او رو شکستن تحقیر کردن. بخوره تو سرت این کارو نکن. تحقیر نکن یتیم رو. قرآن نفرمود شکم یتیم رو پر کنید. بل لا تکرمون الیتیم. بحث اکرامه، بحث احترامه، بحث بزرگ داشتنه، بحث جوریه که این احساس احترام بکنه. نه اینکه ببرن در رو کنن باز کنن نه چند تا اسباب بازی شکسته بچه های تو یا لباس کهنه اینا که میفهمد بچه ها از ما فراوان زیرکترن میفهمد کهنه است بهش بدن. آقایون مؤسسات خیریه اگر اینجا هستید یا دستی در کار خیر دارید امشب عهد کنید با امام مجتبی که آقا رسیدگی به ایتام را شما توفیق بده. من عهد میکنم به کرم شما و پشتوانه کرم شما جنس کهنه به مردم ندم و قبول نکنید. برو بشید صدقه کن. شکستن روح بدتره. غذای نیم خورده ندید به مردم. بدید به حیوانات که اسراف نشه. غذای پسمانده یه سفره که در خانه یک یتیم که ببرن باز کنه ببینه استخون توشه آشغال توشه همه جوش. این اکرام یتیمه؟ اکرام یتیمه یا تحقیره؟ تحقیره. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این چونه نیست که ظاهر هر کاری ما میکنیم خیر باطنش هم خیر باشه. اون روایت اون آقایی که در سفر حج برای همه همراهان شیعش گوسفند و شتر میکشت و همه رو اطعام میکرد وقتی به مدینه رسید امام صادق فرمود ویحک یا فلان اتذل المؤمنین. مؤمنین رو ذلیل میکنی. آقا تاجر شیعه است از کوفه را افتادن برن مکه شیعه است هم کاروانی ها شیعه دستور داده فقط به خاطر خدا هر جا که اتراق کردیم در هر منزلی غذا با من شتر بکشن کباب بکنن بدن به خلق الله. به مدینه رسیده بر امام که وارد شده میگن وای بر تو چرا مؤمنی رو ذلیل کردی؟ من آقا چی؟ فرمون در هر منزلی مگر تو غذا نمیدادی؟ چرا؟ فرمون با این کارت بقیه رو تحقیر کردی. گفت والله یا ابن رسول الله، من قصدم رضایت شما بود و جلب خوشنودی شما. امام نفرمودن نه، قصد پوز دادن بود، قصد این بود که بگی من حاج آقای فلانم. امام فرمودن درسته و این خیلی مهمه، امضاء اخلاص او خیلی مهم، درسته تو به خاطر خوشنودی ما این کار کردی، اما قهرن دیگران تحقیر می شدن چون هر روز سر سفره تو بودم، بالاخره هر روز صبح زور بلند چند باید بگن آقا دست شما در نکنه، خیلی ممنون، احساس حقارت می کردن در کنارش. خب باید چیکار می کرد؟ نباید می داد؟ نه، کافی بود همین گوسفند رو بکشه، همین شتر رو بکشه، نگه من کردم که از اون ممنون بشن، بگه آقا یک کسی همچین کاری رو فرض کن به قول ما بانی شده که در مقابل او احساس حقارت نکنن. آقای محترم اگر میبینی روز مادر رسیده، برای مادرت داری کادوی میبری، برادر رجعت مالی از شما ضعیفتره، شما که این کادو رو ببری اون نمیتونه مثل کادوی شما ببره، ناخودآگاه پیش مادرت خداسه سرفکنده میشه یا به گونه ممکنه خجالت بکشه یا تحقیر بشه. این کار شما کار خیر نیست، کار خیر نیست. دین ما دین ظرافت های روحیه. تا چه برسه که خدای نکرده بگی برم یه کادوی بگیرم که روی همه خواهر برادرامو کم کنم، که این هست در بعضی متاسفانه این هست، این کار خیر نیست. تو تحقیر کردی برادرت رو و هر کسی هر بنده ای رو ولو گناهکار تحقیر کنه خدا او رو تحقیر خواهد کرد. حتی بنده ی گناهکاری رو اگر تحقیر بکنید خدا شما را تحقیر خواهد کرد. سیره مستمر اهل بیت رسیدگی بوده به ایتام، اما با اکرام، با احترام، با احترام. امیرالمومنین وقتی خلیفه بودن نمیفرمودن هر شب در خانه این یتیما بگید خیلی خوب این یتیما هر روز بیان عرض میشود که دارالاماره کوفه یا مسجد کوفه یا در خانه ما قمبر تو بیشین مثلا به هر کدوم انقدر چیزی بده، همه هم به صف کنید، شش نفر هم سرشون دعوا بکنن که چپ باستا راست باستا برو اونجا باستا. پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بر دوش. ما بودیم آها امیرالمومنین هم خلافت، این همه مملکت اسلامی از شرق عالم تا غرب عالم اینا رو باید اداره کنم، این همه جنگ و معاویه و برو و بیا، حالا نصف شب خیلی خوب میگیم چهار نفر ببرن دیگه، ما گرفتاریم، وقت نداریم، فرصت نداریم. اما علی غذا بردن که بماند، آذوقه بردن که بماند، روبسته که بماند، توی اتاق یتیما چهار دست و پا بکنه، یتیما روی دوش او سوار علی باشه، براشون صدا در بیاره، صدا در بیاره. ما خیلی آقایون حقیقتش اینه که از خودمون ممنونیم، فکر میکنیم خیلی خوبیم، فکر میکنیم خیلی مثلا حالا مثلا ما تو خیلی خوبید، شما که خیلی خوبید، خدا خیرتون بده. واقعا من تو خودم نگاه میکنم گندی هستیم ما، کار خیرمون هم استغفار داری، کار خیرمون استغفار داری. چقدر باید روح تا ظریف باشه اگر میبینی فرض کن در بین اقوامت بچه یتیم هست، اگر یه بچه یتیم نشسته حق نداری جلوی بچه یتیم به بچه خودت خیلی قربون صدقش بری ببوسیش بهش بر بدی، اگر او یه لحظه آه بکشه تاوان اون آه رو شما باید یه آن پس بدی، بچه تا پس بدی و نمیدونی از کجا خوردی. در روایات ما میگن پیش صاحب عزا نخند، اگر رفتید مجلس فاتحه‌ای همه عزا دارن مثلا نشسته آدم با رفیق صحبت میکنن مجلس فاتحه است رو باباش از دست داده مادرش از دست نشین جا بخند، ولو که دلت غمگین نیست اما اظهار غم بکن. درسته؟ اینقدر دین ما ظریفه. یه بچه که باباشو از دست داده با جناق انسان قوم و خویش انسان بچهش یتیم شد، سانه اتفاق افتاد یتیم شد، دیگه این بابا نداره. شب شما میری خونه در میزنی بچهت میاد بغلت میپره، براش میوه بردی، اسب بازی بردی، گل سر بردی، مینشی این بچه هست و مادرشو قربت شب چشما به در خانه بیرونه واقعا یتیمی بد دردی. پیغمبر ماست که میفرماید از اشک یتیم عرش میلرزه، گریه یتیم عرش رو میلرزه. این دین ماست. قرآن کریم اسم برخی از 124,000 پیغمبر داریم دیگه، اسم برخیشون اصلا نیاورده هیچ، اما 13 مرتبه در قرآن یتیم یتیم کرده، یتیم یتیم یتیم. و اما الیتیم نگو برو شکمشو پر کن به هر دلیلی شده، فلا تقهر بل لا تکرمون الیتیم ولا تغضون علی طعام المسکین. این دین ماست. سیره ائمه یتیم نوازی بود. بعد جالبه، ما فکر میکنیم سیره یتیم نوازی از کی شروع شده؟ از امیرالمومنین. نه خیر آقا، پیامبر اکرم در مکه حتی در زمان جاهلیت از اموال حضرت خدیجه و اموال خودشون یتیم نوازی میکردن، به در خانه ایتام میرفت. ثروت خدیجه کلش خرج ایتام شده. اصلا حضرت خدیجه میدونید که از لقبهاشون ام الایتامه؟ شنیدید تا حالا؟ حضرت خدیجه یکی از لقبهای وجود مبارکشون، صلواتی محضرشون تقدیم کنید. مادر یتیمان است. دوازده سالشونه، 20 سال بعد میشن لشکر ابن زیاد. 20 سال بعد همین مردم کوفه که تک در که در خانه یتیماشون رو زدن نیمه شب نون بردن، بچه های من ناموس من رو وارد این شهر میکنن، در حالتی که از گرسنگی بچه های حسینم بلرزن، خورما میریزن پیششون. میدانست یا نمیدانست؟ اگر بگید میدانه نمیدانست که معلوم میشه که امامت نمیدونی. میدانست اینها کیه و میبرد. بایزید بسطامی کیه؟ در کنار خورشید از کرم شبتاب، که تازه من منظور کرم شبتاب هم قبول، به کرمی قبولش دارم، به شبتابی قبولش دارم، دم میزنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. بنی اسد آمده، رحمت خدا بر بنی اسد، رحمت خدا بر بنی اسد، رحمت خدا بر بنی اسد. اینها قبل از شب عاشورا حبیب رفت به سراغ اینها، گفت پسر پیغمبر رو محاصره کردن، 700 نفر زره پوشیدن، لباس پوشیدن، اومدن به کمک امام حسین، نگذاشتن، نتونستن برسن. بنی اسد خیلی یعنی مردانگی کرد. بعد از این که امام حسین رو کشتن، جسد عزیز زهرا رو بر بیابان انداختن، جسدهای خودشون رو نماز خوندن، کفن کردن، دفن کردن، بدن عزیز زهرا و عزیزانش روی خاک زهرا رفت. شنیدید بنی اسد بعد از 3 روز آمده، میخوان بدنها رو دفن کنن، هیچ بدنی سر نداره، نمیدونن بدن کیه، کجا دفن بکنیم. یه وقتی دیدن یه سواری میاد، نزدیک شد، پیاده شدن، دیدن زین العابدینن گریان، فرمود بنی اسد بیایید تا من به شما بگم چه کنیم. آمدن همین گودی قتلگاهی که میبینید، فرمود بنی اسد این بدن پدر من است، یه حسیر بیارید، بوریا بیارید. حسیر رو که آوردن، بوریا آوردن، بدن نازنین آقای امام حسین رو گذاشتن روی بوریا. من گفتم برای برخی عزیزان میخوام میشم نتیجه بگیرم، فکر نکنید من واقعا عرض میشود که اگر دیر میام آقا من نه به میخانه هم نه عرض میشود بازار، من فاصله بین این دو منبر حقیقتش یک فرصت چای خوردن نداره. و علتی هم که دیر آمدم روزه رفت به روزه قاسم بن الحسن، نمیتوانستم خودم رو کنترل کنم، هرچی ساعت رو نگاه میکردم دیر شده، مردم منتظرن. به امام مجتبی قسم نتونستم خودم رو کنترل کنم که روزه رو ناقص بگذاره، چون آقای زبیه گفت عذرخواهی از مردم با خود تو نیابست رو منو بپسیدید. اینجوری بود، الان هم قرص فشار خوردم که دیدی. ولی واقع مطلب الان گفتنش هم برام سخته. یا ابو عبدالله، میدانید گفتنش برای ما سخته، اما دقت کنید، بنی اسد اومدن بدن رو دفع کن. بدن در چه حالی است؟ امام زمان میداند فقط. بدنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن. یه چیزی دیروز صبح، ای کاش خوابیده بودم این کتاب رو باز نمی کردم و نمی دیدم. همینجور بعد از نماز یک کتابی رو باز کردم، تذکرت و شهدا، یه چیزی دیدم که ای کاش کور شده بودم نمی دیدم. شالا شاید شب عاشورا بگم که با امام چه کردن. سر در بدن نیست که خب معلوم. بدن در چه وضعی است؟ 360 ضربه بر بدن خورده. بدنش در حالی بود که خواهرش گفت جای یک بوسه من بر همه اعضای تو است. خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست. بدنی که تمام چاک چاکه. کتف حضرت رو عرض کردم دیروز صبح، چیزی دیدم کاش کور شده بودم و نمیدیدم که در چه حالی بود کتف حضرت. کتفی که در اون وضعه که نمیتونم به شما بگم در چه وضعی. بدنی که در بازم گیر کرده. چجوری بگم؟ بدنی که آغشته به خاک خونه، چون دست و پا میزد حسین. آغشته است، سردان آغشته. پر خاک خونه. پر خاک و خونه. خون و خاک چسبیده به این بدن. سه روز بدن عزیز فاطمه زیر آفتاب بوده. این بدن، دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید. این بدن اگر یه خالی روی بدن باشه دیده میشه؟ نه. یه لکی روی بدن باشه دیده میشه؟ نه دیگه. چه کرده امام حسین؟ بنی اسد وقتی اومدن بدن آقا رو دفن کنن، به آقا امام سجاد گفتن یا ابن رسول الله، این پینه ها چیه روی دوش پدر شما؟ پینه بر جبین شنیدید؟ پینه بر دوش؟ پینه ها چیه؟ پینه روی دوش؟ چقدر پینه داشته که روی این بدن و با این خاک و با اون خون و با اون چاکا دیده می شده؟ چقدر؟ سوال کرده. جواب فرمود این پینه ها بر دوش پدرم حسین از بارهایی است که نیمه شب به در خانه یتیم ها می برده. آقا حسین ابن علی تو کربلا کارش به جایی رسید که خودش موند و خودش، اما در مدینه بی کس و کار بود. جوانان بنی هاشم نبودن، قنبر نداشت، جون نداشت، نوکر نداشت، نمیتوانست بگه جون بله، قنبر بله، زید عم بله، بیا این کیسه ها رو بردار ببر در خونه فلان 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 یتیم بده. میتوانست بده؟ چقدر بار برده آخه آقا آدم چقدر باید بار؟ اگه شما شبی یک کیسه 20 کیلویی برنج، گندم، جو، هر چیزی ببرید 5 سال ببرید دوشتون پینه میزنه؟ میزنه؟ نه آقا نمیزنه. قربونت برم، نیمه شب چقدر بار بردی؟ خودت بردی، خودت بردی، اینقدر تو سراغ یتیم ها رفتی و طفلس ساله تو در گوشه خرابه بینه. الهی فضاد بشن عالم. چقدر بار برده؟ دقت کنین چقدر بار برده. جالبه امام باقر همینو نسبت به سید و ساجدین میفرماین که وقتی پدرم رو میشستیم پینه هایی بر دوش پدرم بود از باری که ایتام. اگر به امام صادق مهلتی میشد، امام صادق هم میفرمودن باقر العلوم هم اینجوری بوده. اینا سیره مستمر بوده. یا ابن الحسن سیره شما هم حتما همینه، یه سری امشب به ما بزن، ما هم یتیم. یتیم یتیم یتیم. علیست امیر المؤمنین من عنده علم الکتاب، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی جن حکیم. لحظه آخر عمرش از مبدع نگفت، از معاد نگفت، حقایق اسرار فلسفی و غیر فلسفی نگفت. لحظه آخرین موقع جان دادن، الله الله فی الایتام. نفرمود گاهی خیر سر صدقه بچه هاتون یک صدقه دور بدید، برید به 4 تا یتیم بدید که تصادف نکنی بچت نمیدونم فلان نشه، چشمت نزنن. علی این رو گفت، امیر المؤمنین روحی فدا اینو گفت که صدقه که چشم نخوره یه چیزی بده به خلق. نه، امیر المؤمنین نفرمود گاهی شکمشون رو سیر کنی، فرمود مبادا که اینچون این باشه که یک مرتبه سیر باشن و یک مرتبه گرسنه. منتظرشون نگذارید. خب این سیره مستمر اهل بیت. عبادت به جز خدمت خلق نیست، نه این شرک غلطه، اما افضل العباده، یکی از بالاتر این فضائل صحیح ترش، عبادات خدمت به خلقه. انا و کافل الیتیم که هاتین، منو کفالت کننده یتیم مثل این دو انگوش به هم چسبیده این روز قیامت. میدانید پیغمبر یعنی چی؟ پیغمبر بفرمان من روز قیامت با کسی اینجوری چسبیده این باید حدیث یعنی چی؟ آیت الله عظما وحید خراسانی این روایت رو خوندن برای ما، سندش رو هم ایشون فرمودن صحیح 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 است. فرمودن که امام صادق فرمود صلوات الله علیه، من اگر یک حج بروم برایم بهتر است از این که یک بنده در راه خدا آزاد کن. اگر 2 حج برم، اگر 1 حج برم برام بهتره که 2 تا بنده آزاد کن. رفتن تا 70، وقت کم. فرمود اگر 1 حج برم برایم بهتر است از این که 70 بنده در راه خدا آزاد کن. اما اگر 1 یتیم را کفالت کنم برایم بهتر از 70 حج است. خیلی عجیبه. این سیره ائمه ما بود. خب من این مقدمات رو برای این گفتم. ما در ماه رمضان خدمت دوستانی که بودیم، یا دوستانی که در روز 21 ماه رمضان منزلهای طالبیان بودن، عرض کردیم الان اوضاع شیعه در عراق چگونه است و بحث ایتام عراق رو مطرح کردیم و از دوستان مدد خواستیم که قدمی برداریم و به حمدالله برداشته شد در حدی خوبی که در عراق در حد بسیار 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 ناچیز و نامحسوس. دوستان تهران کمک های شایانی کردن، دوستان مشهد هم زحمت کشیدن، مجموعاً یک چیز حدود 15,000 یتیم کفالت شد و الان ماهیانه مستمری از ایران میره و به اونها داده میشه، یک کمک هزینه خرجی. و در 2-3 جا این پول پخش میشه. بنده این سفری که رفتم برای بازدید و بازرسی از نزدیک کیفیت پخش این کمک ها بود. روزی که این کار آغاز شد بسیاری از عزیزان تهران، اصفهان، همه جای کشور، حتی تبریز، حتی شیراز به من میگفتن با این اوضاع عدم امنیت عراق و آشوب، حالا گیرم کمکی مردم جمع کردن، اونجا کی میخواد پخش کنه؟ کی میخواد ببره در خونه؟ از کجا میخواد شناسایی بکنید؟ ما همیشه برای رفع تکلیف صورت مسئله رو پاک میکنیم. ما گفتیم آقا توکل تو علالله فا ازا ازم تف توکل علالله و من جا هدفینا لنهدین نهو سبولن، خدا راهشو باز میکنه. الحمدلله بنده این سفری که رفتم 16 روز از کار تقسیم این پولها در کربلا و در نجف به کلیه شهرهای شیعه نشین و به ایتامی که دقت کنین پدرهاشون رو به جرم یا حسین گفتن ذبح کردن. اگر دوستان امکاناتی فراهم بکنن شب 12 شام غریبان 11 هر چیزی من فیلم ها و عکس های این یتیم ها خانه هاشون وضعیتشون رو خدمت شما حاضرم اینجا که آوردم نشان بدم که در چه وضعیتی هستن. خب اولی که خواست این کار شروع بشه یک عده گفتن آقا چرا آقایی که به خانه رواست به مسجد روان نیست، ما تو کشور خودمون خیلی بدبخت و بیچاره و یتیم داریم، چرا به عراق؟ جواب این بود که یتیم هایی که در ایران هستن اولا اگه مردی اب نداره بیا برو به یتیم های ایران کمک کن ببینیم چجوری کمک میکنی، بکن راست میگه بکن اب نداره من یتیم ایرانی بهت معرفی میکنم. ثانیه یتیم هایی که در ایران یتیمه، باباش یه سرطان داشته تصادف کرده از دنیا رفته، یتیم عراق باباش میرفته زیارت امام حسین ذبحش کرد، بمب گذاشتن به جرم شیعه بودن تیک تیک کردن. آمار رسمی که مورد تایید دولت مردان ایران هم قرار گرفت اون جلسه‌ای که من در تهران صحبت کردم یک عده از مسئولین دولتی بودن، بعد از سخنرانی بنده نمیخوام بگم کی از مسئولین پای منبر روی پله منبر نشست گفت آقایون این شیخ قیامت همه ما رو گیر انداخت. راست میگه آمار همینه، 400,000 کشته شیعه به جرم تشیع در این 4 سال، 2,500,000 یتیم داریم. این آمار رو من خدمت رفقا عرض کرده بودم، رفقایی که نبودن، 2,500,000 یتیم عراقی داریم که قریب 1,000,000 اینها سیدن به جای پیغمبره. من 750 کارت کفالت اینها رو که دیگه اونجا الان پرونده دارن پول میده براشون از عراق با خودم آوردم، وارد منزلمون شدم گذاشتم، زن و بچه خودم دیدن، عکسای اینا رو تک تک میدیدن زار زار گریه، بچه ها مثل دست گل، 3 ساله 2 ساله 5 ساله همه سید، همه گرسنه، همه آواره. اگه برید خونه هاشون رو ببینید داد میزنید زار میزنید، در چه سرمایی در چه وضعیتی، در چه سرمایی در چه وضعیتی، در چه فقری. بعد جالبه پدره رو کشتن، این رفته حلبی آباد نشین شده، در خانه بی سقف تو این سرما داره زندگی میکنه، روی همون در قرازه این اتاقه که ساخته نوشته یا علی یا علی، گویا میگه یا علی کجایی ای همدم نیمه شب یتیمان، ببینی پدر ما را به جرم شیعه کشتن، شیعیان کسی نیست بگش ما زنده اید یا مرده، از هر قوم بی غیرتی در دنیا 400,000 نفر در یک گوشه دنیا میکشتن، اینا صداشون به عرش میرسید، عالمو به هم میریختن و بعد رسیدگی میکردن. تازه ما با یه عده از آقایون به دستور آقای صافی گلپایگانی، آقای وحید و خراسانی، اجازه آقای سیستانی شروع کردیم این کار، هر کسی رسیدی چیزی گفت، کی آقا میخواد پخش کنه، کی میخواد چه کنه. من به راستی می‌خواستم گزارش خدمت عزیزانی بدم که چهره‌هاشون رو می‌بینم و مشارکت داشتن در این کار که آقا من فیلم‌هاشو براتون میارم، خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه، اگر اونجا می‌بودید از این که پولتون به چه کسانی رسید از شوق اشک می‌ریختید که چه وضعیتیه و اینها چقدر خوشحال میشن به همین ماه 10,000 دینار. این 10,000 تومان برای هر یتیمی که با این تورم عراقی که ما دیدیم حتی پول 5 روز اینها نیست. اما خوشحال باشید، یه بهانه ای روز قیامت دارید، نه به این که به حضرت زهرا بگید درد بچه هاتو درمان کردم، به این که بگید که بی تفاوت نبودی. خدا خیرش دهاد آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی که این راهن رو ساخت که حرم حضرت رضا بالا سر رو درست کرد، همین بزرگواری که دوتا ستون اضافی حرم موسی بن جعفر رو برداشت و سالونش کرد، همین بزرگواری که الان حرم حضرت سید و شهدا رو داره سقف میزنه کل سمت رو، همین بزرگواری که خودش میلیاردر بود الان 4 ساله اومده. ببین مرد به این میگن، جوانها، حرفه، کار، تلاش، تخصص. امام حسین روغن ریخته نزد امامزاده نمیخواد. بی کار، بی تخصص، بی آر، بدون هیچ مطالعه، بدون هیچ کار جدی. میگه آقا مثلا به ابی انت و امی. این مهمه که یک آقایی که PhD داره از انگلستان در سطح اطلاعات مذهبی یک نیمه ملای کامل مذهبیه برای خودش، در سطح اطلاعات دانشگاهی دانشگاهی رو ایشون در انگلستان تأسیس کرد، دانشگاه مخصوص تشیع، مخصوص تشیع، و این دانشگاه به راه. الان اون دانشگاه رو ول کرد، ثروت میلیاردی رو ول کرد، همه کار رو ول کرد از پول خودش. ایشون اومد 400 تا توالت ساخت در مقابل باب القبله توی خیابون. بعد تصور بکنید پیرمرد 80 ساله که با ویلچر حرکت میکنه، دستاش مریضی داره، علت دوام میلرزد، در این حالت آمده 3 سال توی یک کیوسک فلزی تو اون سرمایه عراق، تو اون گرمای عراق، کنار خیابون روی این توالت ها نشسته، اونجا ساکن شده که به کربلا برسه، به کاظمین برسه. ما پول رو طبقه پولی که از تهران البته جمع شده بود، چون از مشهد هم چه پولا جمع نمیشه، پولی که از تهران جمع شده بود به دستور آیت الله عظما وحید خراسانی به ایشون تحویل دادیم، ماهی 70 میلیون تومان. و منی که رفتم بهتم زد که این مرد، پیر مرد با 85 سال عمر، با جمع کردن 40 جوان عراقی مرتب منظم، 1400 خانوار، پرونده ها دقیق، پدر کی کشته شده مدرک، کجا کشته شده مدرک، یه ولادت مدرک، عکس تمام دقیق روی کامپیوتر، کی بهشون پرداخت شده، چقدر پرداخت شده، جشن ایشون گرفت روز قبل از عید قربان 750 نفر از این خانوارها آمدن جشن گرفتن اینها شاد باشن، لباس و کفش و همه چیز بهشون بدن و نفری 50 دلار. خدا میداند از اول این جشن تا آخر این جشن که من کنار ایشون نشسته بودم، هم ایشون گریه میکرد هم من. زنهای شیعه بی پناه می آمدن، زنش به دختر بچه 6 ماه بغلش، 2 تا بچه قد و نیم قدم دستشون رو گرفته، شوهرش کشته شده، ذبح کردن شوهر. بعد شوهر کارگر ساختمانی بوده، خونه اجاره‌ای بوده، بیرونشون کردن، رفته توی یکی از این حلبی آبادها زندگی میکند. زن سید، بچه ها سید. حالا اینجا بشین بگو که به ابی انت و امی، قربان رو قیت برم، قربان رو قیت برم. خدا میداند در عراق چه وضعیتی است. این کار الحمدلله شروع شد. خدا به حق امیرالمومنین، من اهل تملق از کسی نیست، خدا به حق امیرالمومنین رحمت کند مرحوم آقای مصباح را. آقای اسد علای موسوی حجت الاسلام و المسلمین، اسد علای موسوی نوه همون آقایی که گفتن 4 دست و پا شد که اون پیر زنه سوارش بشه بره، نوه ایشون از من مثلا 10 سالی بزرگترن، در نجف دارالایتامی راه انداخته به نام مؤسسه العقیله، مؤسسه حضرت زینب، لکفالت الایتام، جهت سرپرستی ایتام. تا هفته قبل که ما اونجا مهمان بودیم 5625 یتیم را از کل نواحی عراق، حتی از نزدیک سامر را، سید محمد، بصره، محمودیه، هله، شهرک صدر، از همه جای اینها پرونده براشون تشکیل دادن. ایشون حدود 5625 تا حالا تکفل کرده، 1000 تا شاجه های مصباح از سادات پولشون رو هر ماه میدن، 500 تا شما پولی که از پولی که از بین شما جمع کردیم در ماه رمضان جلسه عشاق الحسین هر ماه داریم میپردازیم میدهیم به آقای مصباح، آقای مصباح به ایشون میدن. و وقتی من رفتم دیدم پرونده ها آماده، عکس ها آماده. بسیار من اینو برای این عرض میکنم که آقایون ما الان مجموعا اگر بگیم از بین این همه خانوار یتیم و تعداد یتیم، اگر مجموعا کل این مؤسسات 20,000 نفر رو قبول کرده باشیم، اما 2,500,000 یتیم. شما با 10,000 تومان در ماه حتی یک جوان میتوانید یک بچه سید را کفالت کنید. از سهم سادات همه مراجع اجازه دادن، از سهم امام آقای سیستانی، آقای وحید در حد، آقای صافی، آقای شیرازی، همه آقایون. خدا میداند اونجا چه خبره، خدا میداند چه خبره. من که عرض کردم به دو جهت عرض کردم. یک تشکر از عزیزانی که با ما همکاری کردن، چهرهاشون رو میبینم، و اینکه خوشنود باشید به احسن وجه. به خود امام حسین من فکر نمیکردم کار به این دقت اجرا شده باشه و به این حسن نظارت. حتی آیت الله عظما وحید و خراسانی به من چند مرتبه تأکید کردن که فلانی پول رو که میفرستید اونجا در خانه های این یتیم ها، چون زن ها جوانن و شوهر ندارن، جوان ها نرن برای تحقیق و پرونده پر کردن و بعد پول دادن، حتما افراد مسن برن. گفتم چشم آقا. وقتی رفتیم کربلا برای بازرسی دیدیم خدایا تو را شد، جوان چی، زن پیرمرد چی، تمام مسئولین تحقیق این پرونده ها که میرن همه خانومه، خانوم ها. های دکتر شهرستانی گفتن جای نگرانیش، همه خانوم ها، خانوم ها میرن تحقیق میکنن، پرونده رو پر میکنن، بعدم پول براشون برن، امضا هم میگیرن و بسیار عالی، بسیار عالی. کسانی که میتوانید اقدامی بکنید، ولو بنزه یک نفر اقدام کنید، من درزه میکنم بیاید به من بدید دفترهای مصباح. خدا میداند من در روز عید قدی چقدر برای مرحوم آقای مصباح بزرگ دعا کردم، برای آقازادش که با مرحبا به این همت. ما با سر و صدا، یعنی ما با مردم گفتیم ایها الناس کمک کنید، کمک کنید، و کار شروع کردیم. ایشون اصلا بدون که به کسی بگه 1000 تا قبول کرده، 1000 یتیم که ایشون مثلا در ما با 10 میلیون تومان بفرسته و میفرسته. کارتاشو من آوردم براشون، مدارکشون رو تحویلشون دادم، پرونده‌هاشون. آقای شهرستانی تمام پرونده های اون 1400 خانواری که گفته بودیم تکفل بکنن همش رو امروز برای ما فرستاده و در دفتر ما تهران و قم موجوده. هر کی بخواد نمونهش رو من اینجا دارم بهتون میتونم چیکار. حتی من میتوانم سایت اینترنتی به شما معرفی بکنم. ببخشید عرض میشود که حرارت سرم زیاده، نمیتونم همون بذارم. سایت های اینترنتی رو به شما معرفی بکنم که عکس این یتیما هست و شما روی اون سایت میتوانید یکیش رو انتخاب بکنید و من قسم میخورم که افرادی که اون پول رو میرسانن افراد معتبری هست، از خاندان های مرحوم مدرسی در بصره، در حله. در وضعیت بسیار حساسه، در حدی که ناموس ما در خطر، و اگر جوان ها، آقایان، پولدارها، خیرین، اگر یک دختر حضرت زهرا خدای نکرده، خدای نکرده، نماز اول وقت، کسی که نماز نداره هیچی نداره. اینا همه به جای خود، نه اولیاته. اصحاب امام حسین مردانگیشون به این بود که وقتی گفت هل من مقیس، هل من زاب یذب عن حرم رسول الله، اینا گفتن تا ما هستی نمیگذاریم یک مو، یک کسی به خیمه های تو نزدیک بشه. ناموس شیعه امروز در عراق در خطره. خدا می داند من بودم آقای وحید یه چیزی گفتن، گفتم بله آقا مطلب اینه، روی فلان سایت نوشته بود فلان خانم شیعی که بچه‌هاش یتیم بوده تمام کسانی که میتوانید، جوان ها ممکنه شما مثلا فرض کنید که اقدامی نتونید جهت مالی بکنید، اطلاع رسانی کنید به مردم، بگید آقا قصه اینه، قصه اینه. ما حالا خواستیم از برخی از هنرمندان درجه یک، من چند شب پیش تهران بودم، کسی از کارگردان های معروف سینمای ایران که عرق ولایی و امام حسینی داره، این کارت ها همراه من بود، اینا رو دید گریه کرد، گفت آقا من چقدرش رو قبول کنم، به من یه مقدارشو بذین من قبول کنم. گفتم نمیخواد قبول کنی، از هر کسی چیزی اونا رو خودشو خواستن، تو نمیخواد پول بدی، بلند شو برو عراق از وضعیت اینا یک فیلم مستند تهیه کن تا مردم ببینن. گپاش 40 قرار شد بره تهیه بکن. من گفتم و حجت رو تمام کردم، مخصوصا کسانی که سهم سادات به گردنتونه، خیلی کار مشکلی، یعنی بچه های فاطمه زهرا گرسنه باشن در حد فقری که من حیا میکنم به شما عرض بکنم در چه حده، بعد خدای نکرده شما سهم سعادت بگردنتون باشه، هیهات هیهات. من خودم خمس میپردازم الحمدلله. یه مقدار سهم صادرات بهم تعلق گرفته بود الان نداشتم بدم. دیروز به کسی از رفقا گفتم آقا اینقدر سهم صادرات از طرف من بده چون من الان ندارم بدم، اما میترسم برای همین تأخیرش و عمر محشور بشه. میترسم و ترسم داره دیگه. الان اصلی نیست کسی بگه آقا اونجا چجوری میخواد پخش بشه. اونقدر دقیقه، اونقدر مرتبه، اونقدر منظمه. نیاز چقدر من الان خدمت شما عرض میکنم. همین مؤسسه عقیله، مؤسسه حضرت زینب که 5600 تا قبول کرده، الان 1000 تا یتیم تو نوبت داره که آمادن، پرونده‌شون تکمیل شده اما کفیل ندارن، یعنی کسی نیست پول بده. هر کسی در هر جایی میتوانید اقدام بکنید بکنید. والله به علی قسم و به قرآن قسم، به حسین ابن علی قسم، این مطلب 1000 برابر مهمتر از زلزله بمه. چون زلزله بم حادثه طبیعت بود، اینا کشته شدگان ولایتن، به جرم شیعه کشته شدن، به جرم محبت علی کشته شدن. بعد نابخردی های ما هم هست، مثلا یارو میاد چی عراق میگه خب بله حقشونه آقا، اینا حقشونه، حضرت زینب اینا رو نفرین کردن. آخه نادان، کسی که 100 کیلومتر 50 کیلومتر 200 کیلومتر رو پیاده میاد به اربعین زیارت حسین، اینو حضرت زینب نفرین کردن. حضرت زینب عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه و کل من اسرجد و الجمد و تنقبت لقتاله رو نفرین کردن، نه کسی که توی عراق واستاده سینه چانک محبت امیرالمومنین و فاطمه زهراست، اینا رو نفرین کردن. اینا رو نفرین کردن. من و شما الان میریم زیارت امام رضا، خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه. الان تو رو آمدید، امکان سر خوردن بوده، امکان سرما خوردن بوده، آمدید. اما انصافا اگر می آمدید امکان داشت سر چهار را شما رو تیر باران کنن، تیکه تیکه کنن، می آمدید؟ بچه‌تون فردا یتیم باشه، بینون باشه، آواره باشه، می آمدید؟ اینا اینجوری رفتن به زیارت امام حسین و تیکه تیکه شدن و 400,000 کشته دادن و دست از زیارت امام حسین نکشیدن. هر روز شلوغ‌تر. ایده قدیر قوغایی کرده بودن عراقی ها، بایعناک یا کرار، بایعناک یا ایدر، تمام نجف شعار این بود که بیعت میکنیم با تو یا علی، دست از تو بر نمیداریم. از ده ها کیلومتر زن و مرد پیاده میامدن، حتی همین پیاده ها، همین یتیم ها، همین مادران یتیم ها. الغرض که چون شب شب کریم آل طه بود، شب یتیم نوازی، شب ششم، من وظیفه داشتم بگم بر حساب وظیفه شرعیم. انشاءالله امیدواریم خدا همه ما را از شرمندگی در محضر امام از خارج کنه. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى، یا ابن رسول الله، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله، فقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. یه یتیمی که یه کسی آمده باشه نقش پدرشو بازی کنه و واقعا او رو بزرگ کنه، باور میکنه او باباش، تو چه برسه به این که عموش باشه، تا چه برسه به این که عموش باشه. امام مجتبی وقتی جگرش پاره پاره شد و از دنیا رفت، چندین پسر نوزاد و قد و نیم قد دارن. قاسم 3 سالش، عبدالله 2-3 ماه یا 6 ماه هستون، در کربلا 10 سالش بود. اینها بعد از پدر اصلا، بعد از شهادت پدر اصلا بابا یادشون نمیاد، از وقتی یادشونه روی دامن عمو بزرگ شدن. والله اعتقاد من اینه، یقین هم دارم مطابق واقعه، که امام حسین ده ها برابر بیش از این که به بچه های خودشون برسن، به بچه های حسنشون میفرستادن، اینها رو میبوسیدن، به اینها میرسیدن، مبادا اینا احساس یتیمی بکنن، اینا اصلا احساس کمبودی نمیکردن. پدری مثل امام حسین جای پدرشون رو گرفته بود. هم عبدالله هم قاسم بالیدن. موندم الان براتون روزه عبدالله بخونم یا روزه قاسم، خدا میدانه. ای امام حسن، از کدوم یکی از بچه های یتیمت بگم؟ پارسال براتون روزه عبدالله خوندم، یادمه، شب ششم یادمه. روزه‌ای که بر من سخت بود نمیدونم با شما چه کرد، فردا من خودم از پا انداخت، هیچ منبری نتونستم برم. امسال از قاسم بگم آقایون امام حسین ناز داره برای همه عالم. فکر نکنی اگر آمدی دم دستگاه امام حسین همینجوری میپذیرن، هر چی گناهکار باشی میگه بیا. اما اگر بخوای براش ناز کنی که منم که نمیدونم پولم صدام و خوندنم، میگه برو پیکارت. شب عاشورام نازش گل کرد، همه رو در خیمه جمع کرد، مشعلها رو خاموش کرد، گفت بیایید برید، ناز میکن، بیایید برید، دست بچه های منم بگیرید ببرید، اینا اگه فردا منو بکشن به شما کاری ندارن. پیش ملامتی بر شما نمی کنم، بیعتم رو برداشتم، سرزنشی بر شما نیست، برید، اما اینقدر دور بشید که صدای غربت من مظلوم رو نشنوید. خب اولین کسی که بلند شد، به 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 قمر بنی هاشم است. کجا بریم آقا؟ برای چنین روزی خدا مادرم منو زاییده، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. حبیب بلند شد، زهیر بلند شد، یک یک بلند شدن، به چه شیدایی هر کدام گفتن، چه اظهار شوق ها و شیدایی ها. وقتی که همه امتحان خود رو پس دادن، فرمود پس اینک ببینید جایگاه شما در بهش. همه دیدن غرق شادمانی، غرق ابتهاج، وای پرده کنار رفته، مردان خدا پرده پندار دریدن، بدیدن، چه دیدن، چه دیدن، خدا میداند چی دیدن. همه شادمان. بعد از این که دیدن فرمود بدانید همه شما فردا کشته خواهید شد. همه خوشحالن. کشته شدن چیه؟ در کنار این مقامات فدای عزیز زهرا شدن. همین که فرمود همه شما کشته خواهید شد، همه خوشحالن. الان اگر یک کسی بیاد به شما بگه همه به برکت امشب امام و مجتبی کریم و آل طه برای همه تون امسال قسمت کردن زیارت بقیه رو، خود امام مجتبی گفتن همه تون میرید بقی، ممکنه یه آقازاده 12-13 ساله بلند شه فکر میکنه اون کسی نیست، بگه آقا به منم میدن امام مجتبی. فرمود همه تون کشته میشید. همه خوشحال شدن، یه دیدن یک مهپاره 12-13 سال از اون عقب خیمه بلند شد، گریهاتون امشب به قصد یتیم نوازی باشه، از اون عقب خیمه بلند شد. اما عمو جان که میگه دل امام حسین براش پر میکشه، فرمود جانم نه ام عزیزم بنه یا پسرم، خود امام تو بزرگش کردم، همون که عرض کردم همه میخوان برن کربلا، پسره میگه منم میام آقا، منم میبری، من هم فردا در راه شما کشته میشوم. تا گفت سر آقا افتاد پایین، بغض گلوی امام حسین میگیره، اش در چشمهای آقا نشسته. او گفت دل اول فاس ریخ پایین، دل علی اکبر ریخ پایین، همه وحشت کردن. راستی فکرشو نکرده بودن، یعنی این عزیز پسر رو هم میکشن. همه نگران، گوشها و چشمها به دهان امام، بهت خیمه رو گرفته، صدا به خانومها هم میرسه، مادر قاسم نجمه هم میشنوه. یک بهت سنگینی گرفت خیمه رو، سر امام پایینه، قاسم هم منتظر همینجور نگران دلواپس ایستاده. آقا سرش رو بلند کردن، چه سوالی کرد، خواست نشون بده این پسر امام حسن کی است برای تاریخ. فرمود بنیه پسرم مرد در نزد تو چگونه است؟ تا امام فرمودن بدون درنگ، فرمود در راه شما عمو جان. قال نعم فقال احلا من العسل، جملش از عسل شیرین تره، خود جملش من که وقتی میگم احساس شیرینی میکنم تو دهنم، احلا من العسل. دل اول فاز براش پر کشید، الهی قربونت برم، دل علی اکبر براش پر کشید، عمش از پشت خیمه میگه الهی عمه بقربونه، تو این بی کسی عمو اینقدر دلگرمی به عموت میدی. مادرش میگه الحمدلله پسرم فلاحیه امام زمان. تا گفت احلا من الاصل امام گریسته، فبکا ابو عبدالله، اونقدر گریستن. اون هنوز منتظر آقا چی جواب میده. فرمود نعم پسرم، تو هم کشته میشوی، آماده اید، اما بعد از این که به بلای سختی دچار بشی. خب از اینجا خانم ها، روزه رو برای زهرا میخوانم، غلط بکنم روزه رو برای شما بخوانم، برای زهرا میخوانم روزه رو، اما شما گوش بدید چون شما بهتر میتوانید درک کنید. قاسم خوشحال شد، قاسم خوشحال شد، دیگه در پوستش نمی گنجه، فردا بدای عموم میشم، یک میرم بابامو میبینم. اینقدر میگن بابام خوشگل بوده، کریم بوده، به به، از خانه بیرون می آمده رابندون می شود، همه می خواستن نگاش کنه. یه بچه یتیم آقایون آرزوش دیدن یه مرتبه باباشه، باباشو یه مرتبه خواب ببینه، عکسی از باباش داشته باشه، عکس که نبوده اون زمان، برم بابامو ببینم، چقدر شوق داره. او خوشحال ولی آمده، مادر تا صبح میداند که این عزیزش فقط امشب مهمانش. نجمه هم خبر داره قاسم فقط امشب هست، تا صبح هیچ صورت قاسم رو ببوس، گواش رو شونه بکن، عزیز دلم فقط امشب پیش من، فرداشم سلام من رو به دامادم برسون، منم شفاعت کنی مادر. مادر چطوری دلم رو در فراغ تو آرام کنه، جز این که قربت عموت میگه همه باید گشته بشه. تا صبح خدا میدونه این مادر چه کرده با این بچه، تصورشو بکنید، شما را به ابل فصل قسم تصور بکنید، اگه بفهمی همین بسه که بری تو خونم بشینی گریه کنی با حال اون مادر. خانم ها امشب تو خونه گریه کنید، اگه نوجوان 12-13 ساله داری به یاد قاسم ابن الحسن این نگاهی به سر و پاش بکن. صبح شد، از صبح دیگه خوشحاله، امروز روز وصال من و پدر منه. رفتن اصحاب، رفتن تا ظهر، تا بعد از اذان ظهر اصحاب پرپر شدن، بعد علی اکبر، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، همه رفتن پرپر شدن، جوانا تموم شد، جوانا تموم شد، نوجوان آمد، حالا آمده جلو، یا اما جانم عزیزم، امام حسینی که بعد از مرگ علی اکبر همش گریه میکنه، صداش گرفته، کمرش خم شده، چیه عمو جان؟ اتعزن علی، من برم دیگه. آقا خودشون گفتن کشته میشی، اما الان دلش نمیاد اجازه بده، دلش نمیاد، اجازه ندادن، اصرار کرد اجازه ندادن، فجعل یقبل رجلیه و یده، افتاد به پای موس، عمل فضله نگاه میکن، هی پا رو بوسید، بلند میشد دست رو میبوسید، باز بیفتاد پا رو میبوسید، فجعل یقبل رجلیه و یده، اونقدر دست رو بوسید، پا بوسید، دست بوسید، پا بوسید، امام حسین آخر زیر بغلش رو گرفت، بلندش کرد، صورتش رو بوسید، فرمود برو، برو عزیزم، میداند مشتاق پدرش، برو، حالا باید بره. زینب جان، خب بچه میخواد بره بجنگه، خود بیارید، جوشن بیارید، جوشن آوردن براش بزرگ، خود آوردن برای سرش بزرگه، چکمه آوردن برای پاش بزرگه، گفت نمیخوام، میخوام فدای تو بشم. شمشیر به دست نازنینش دادن، یه پیراهن نازک عربی، اما سر برهنه است، ممکنه شمشیر بخوره. آقا امام حسین عمامشون آوردن، همچین با دقت هی پیچید پیچید پیچید، محکم میپیچه، اگر شمشیر به سر پسرم زدن خیلی اذیت نشه، تمام سر بچه رو بس. مرحوم عاشق جعفر میفرماید یک گوشه عمامه رو امام حسین باز کرد به روی گونه این پسر انداخت. میفرماید چرا؟ میفرماید از بس این پسر خوشگل بود، آقا میترسید، به گونه این پسر انداخت، اومد بره، تو شوق داره که بره 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 دیگه، الان میدن ابوالفضل اسب براش بیاره آماده بکنه، همین که خواست سوار بشه، او دیگه مشتاق اجازه هم گرفته، همین که خواست بره، آقا امام حسین فرمودن روشو کرده باز، فرمود قاسم برگشت، بله ابو جان، آغوشو باز بیار، بیار ابو، بیار پریش تو بقل ابو، دستشو به گردن ابو از بود، سر روی شانه ابو،
امام حسین رو گرد ببوسیده، دستاشو به دور پسر انداخته میبوسد و بکی ها ساعت حتی قوشی علیه ما اونقدر گریه کردن. قاسم از یک طرف قش کرده، امام حسین رو